میکنیم که بتونیم از دست کم خانوادهشون اطلاعات موثق بگیریم یا از طریق کادر درمان بیمارستان ها. به خاطر اینکه سازمان حقوق بشر ایران الان بیش از یک دهه است که کار ثبت اعدام ها رو در سراسر کشور انجام میده و گزارش سالانه میده، در واقع ریسرچر های ما، محققان ما از این نظر بسیار کارآزمودند که بتونن تفکیک بکنن گزارش های نادرست رو از گزارش های درست. با این حال من برگردم به سوالتون که آیا ممکنه که آمار بیشتر شده باشه. ما از آخرین اعلاممون که روز شنبه بود تا الان، باز هم میگم، گزارش های بیشتری به دستمون رسیده ولی هنوز همه اونها رو نتونستیم تایید بکنیم. در گزارش بعدی سازمان حقوق بشر ایران آمار به صورت تکمیلی و به تفکیک استان ها ارائه خواهد شد.
تصاویری در رسانه‌های اجتماعی دست به دست میشه که تعدادی از کشته شده‌ها یا کسانی که مجروح میشن نوجوان و یا حتی کودک هستن. آیا آماری در این مورد وجود داره؟
تا این لحظه که داریم صحبت میکنیم ما هنوز آمار رو تفکیک نکردیم، به خاطر اینکه یکی از شروطی که ما افراد رو کودک و نوجوان بنامیم اون تعریف بین المللی کودک هست که میگن هر فردی که هنوز به 18 سال تمام نرسیده کودک حساب میشه. برای مثال در بحث اعدام ها هم ما فوتوکپی شناسنامه رو میگیریم، تاریخ تولد ها رو چک میکنیم. به خاطر اینکه تازه هنوز یک هفته است که اعتراض ها میگذره، ما نتونستیم برای تمام افراد فوتوکپی شناسنامه دریافت بکنیم. برای همین نمیتونیم به قاطعیت بگیم که چند نفر سنشون زیر 18 سال بوده. با این حال ما حس میزنیم که بله، تعداد قابل توجهی نوجوان در بین کشته شدگان وجود دارن. آمار تکمیلی بعد از اون ارائه خواهد شد که ما تحقیقاتمون رو کامل بکنیم. ببینید، یک بحث اینه که ما ثبت بکنیم چه افرادی کشته شدن، که خب از طریق گفتگو با منابع مختلف این رو ثبت میکنیم، از طریق تطبیق دادن گواهی فوت با اعلامیه های از دوزیدون که ممکنه در شهر مختلف در روی دیواران هست داده باشه، روی مغازه برای مثال پدر یکی از کشته شدگان، ما اینها رو تونستیم که تماس بگیریم، تطبیق بدیم از چند منبع و بفهمیم که این فرد کشته شده اولا کشته شدن استحد داره و ثانیا در اعتراضات کشته شده. اینها رو ثبت کردیم. هنوز اطلاعات کافی برای ارائه آمار دقیق افرادی نداریم که زیر سن هستن، ولی خب اینها رو هم به اطلاع گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران رسوندیم. از نظر تعداد کشته شدگان یک سری مدارک رو بهشون ارائه کردیم و هم این هشدار رو دادیم که ممکنه که افراد زیر سن حضور داشته باشن در اعتراضات. میدونیم که همین الان هم چندین بیانیه کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل متحد در واقع صادر کردند. اونها خواستار تشکیل هیئت‌های حقیقت‌یاب شدند و این پرونده حتما پیگیری خواهد شد در مجامع جهانی، در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و احتمالاً همچنان گفتن در روزهای آتی مدارک بیشتر و آمارهای دقیق‌تری ارائه خواهد شد.
بله، گفتگویی بود با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و عضو سازمان حقوق بشر ایران. اما همونطور که می‌دانید، ظرف 9 روز گذشته مردم در سراسر ایران برای اعتراض به کشته شدن مهسا امینی به خیابان‌ها آمدند. از شما دعوت می‌کنم در اینجا به صدای برخی از این اعتراض‌ها از شهرهای مختلف گوش بسپارید.
Sen sarsan kule, sen sarsan kule, sen sarsan kule.
اعتراضات ضد حکومتی در ایران همچنان ادامه دارد. سرکوب شدید مردم معترض طی روزهای اخیر در ده‌ها شهر ایران ده‌ها کشته، صدها زخمی و شمار زیادی بازداشتی به همراه داشته. درباره اعتراضات اخیر در ایران، وحید پوراستاد دیدگاه محمد جواد اکبرین تحلیلگر سیاسی در پاریس را پرسیده که میشنوید.
به نظر میرسه که یک ویژگی عمده که این اعتراضات رو از برخی از اعتراضات پیشین متمایز میکنه این هست که این اعتراضات با امید به اصلاح وضع موجود شروع نشده، یعنی مبدأش امید نیست، مبدأش ناامیدی است، ناامیدی کامل از سیستم موجود و امید به اینکه عالمی از نو بباید ساخت و از نو آدمی. برای همین بیش از هر چیز به انقلاب نزدیکه تا به یک اعتراض یا شورش. مثلا شما با همین سال 88 مقایسه بکنید. در سال 88 امید به چانه‌زنی و گفتگو وجود داشت. برخی از رهبران و چهره‌های سال 57 در کنار خود مردم بودند، می‌خواستند اون چیزی رو که خودشون بنا کرده بودند در کنار مردم ترمیم کنند، بازسازی کنند، بهسازی کنند. معترضان هم به اونها امید بسته بودند، به توانایی اونها امید بسته بودند، به امکان اقناع حکومت از طریق اونها امید بسته بودند. در میانه 57 و 88 بودند. گمان می‌کردند میشه بین 57 و 88 ارتباطی اصلاحی و ترمیمی برقرار کرد. اما در دوره جدید هیچ کدوم از این ویژگی‌ها رو ما نمی‌بینیم. نسلی وارد میدان شده که دیگه کارنامه رو داره می‌بینه. کارنامه یک انقلاب که براش جز تباهی و ویرانی و ناکامی نیاورد و تمام راه‌های اصلاح و تغییر رو بست، هم درها رو هم پنجره ها رو. اینو این نسل فهمیده و البته این فهم هم محور داره، هم رنگ داره، هم پرچم، و هر ستاش زنانه است. زن در ایران امروز نماد و جامعه تمام محرومیت هایی است که این نظام بر ایران تحمیل کرده، و خب زن باور بودن این حرکت این اعتراض رو از بقیه اعتراض ها هم متمایز میکنه. تمام کسانی که در این معرکه هند یا زنند یا در خانواده خودشون، زنان خانواده خودشون این تبعیض و محرومیت و ظلم رو چشیدن.
آقای اکبر، این نقشی که زنان و دختران به ویژه دختران جوان در اعتراضهای سالهای اخیر داشتن و به طور خاص در این اعتراضها چه پیام و یا چه پیامدهایی برای حاکمیت داره؟
ببینید، حضور زنان باعث شده که این حرکت یک حرکت تعیین کننده باشه. تعارف نمیپذیره، اما و اگر نمیپذیره. حکومت در برابرش یه جواب بیشتر نداره. حکومت در برابر این حرکت به خاطر زن باور بودنش آچمز شده. چرا؟ من یه مثال بزنم. این که ما حجاب اجباری نمیخوایم رو شما کف این حرکت تصور کنید، حداقل خواسته معترضان تصور بکنید. حکومت چی کار میتونه بکنه؟ یا باید بپذیر این رو که اگر بپذیره، از بس در گذشته اجبار رو در همه امور عموماً و در امور دینی خصوصاً با هویت جمهوری اسلامی گره زده، ناگهان تهی میشه. ببینید، ما حجاب اجباری نداریم، ما جمهوری اسلامی اجباری داریم. یعنی این اجبار رو به همه جا سرایت داده، منتها اینجا نیمی از جامعه که بیشترین قربانی رو برای این اجبار داده، یعنی زنان، بلند شدن گفتن ما اینو نمیخوایم. خب اینجا جمهوری اسلامی هر کاری بکنه باخته است. بپذیر باخته، نپذیر باخته. فردای قتل مهسا امینی هرگز به روز قبلش برای جمهوری اسلامی بر نمیگرده. برای همین که میگم این اعتراضات ویژگی تعیین کننده و فصل الخطاب بودن داره. راه دروغ و در رو و تعارف هم باز نمیگذاره. یعنی یا شما اجبار رو بر میداری یا نمیداری، نمیتونی بازی بکنی با ماجرا، دوره بازی کردنت با این سوژه گذشته. بالاخره یه روزگاری چیزی شبیه انتخابات وجود داشت که در اونجا کسانی که می اومدن، حالا یا از سر صداقت یا از سر نفاق و درویی، وعده میدادن به مخاطب که من گشت ارشاد رو بر می دارم. حالا همه اون دروغ ها یا ناتوانی ها تلمبار شده، زن ایرانی آمده، مرد ایرانی هم اومده کنارش، نسل های مختلف هم جمع شدن، نقاط مختلف جغرافیایی در ایران هم جمع شدن، همه نظام رو در مقابل پرسشی قرار دادن که دو گزینه‌ای نیست جوابش، چند گزینه‌ای نیست، یک گزینه بیشتر نداره.
آقای اکبرین، شما نقش و شیوه حکومتداری آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو در به وجود اومدن این اعتراضات و گسترش اون چگونه می‌بینید؟
به گمانم مهمترین مشکل آقای خامنه‌ای این بود که تا زمانی که فرصت داشت و هنوز امکاناتی وجود داشت برای اصلاح و ترمیم، در تمام این سالها او پذیرفتن و شنیدن از دیگران رو مترادف با تسلیم و عقب نشینی تلقی کرد. این اشتباه مرگبار آقای خامنه‌ای برای خودش و برای جمهوری اسلامی بود. اینکه جمهوری اسلامی امروز به این نقطه رسیده که هیچ راه گریزی نداره و با فصل و نسلی مواجه شده که مطلقاً دیگه زبان جمهوری اسلامی رو نمیفهمه، به خاطر اصرار آقای خامنه‌ای بر زبان نفهمی است در نسبت با این مردم. ببینید، این مردم با هر زبانی با آقای خامنه‌ای صحبت کردن، او نفهمید و انکار کرد. به زبان فرهنگ صحبت کردند، سانسور کرد. به زبان سیاست صحبت کردند، با نظارت استصوابی و تقلب در انتخابات اون راه رو ناکام گذاشت. با زبان اقتصاد صحبت کردند، با سیاست گذاری‌هاش ایران رو به سمت این فلاکت و تحریم و فقر و عقب ماندگی برد. با زبان امنیت صحبت کردن، امنیت ملی ما رو گره زد به وضعیت نیروهای هوادار خودش و ایدئولوژی های هوادار خودش در لبنان و فلسطین و یمن و عراق و سایر نقاط دنیا، حتی در بخشهایی از آفریقا. او زبان مردم رو هیچ وقت نفهمید، نه در انتخابات ها نشان شناسی کرد، نه در تغییرات اجتماعی نشان شناسی کرد و نه در تغییر نسل ها و مناسبات تکنولوژیک و شبکه های اجتماعی. زبان او زبان اتحاد همه با من بود، نه اتحاد همه با هم. حالا نسل جدید داره با زبان خودش با آقای خامنه‌ای صحبت میکنه، فهمیده که با حکومت زبان نفهم باید با زبان خودش صحبت کرد و مسبب رسیدن به این وضعیت البته شخص آیت الله خامنه‌ای است.
گفتگویی بود با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در پاریس. اما در ادامه اعتراض ها در ایران، راهپیمایی ها و تجمعات اعتراضی هم در شهرهای مختلف دنیا برگزار میشه. در ادامه صدای این تجمعات در تورنتو کانادا و واشنگتن آمریکا رو بشنوید. خبرگزاری های روسی گزارش دادند موسکو آماده است تا پایان هفته جاری مناطق اشغال شده اوکراین را به خاک خود اضافه کند. مقامات روس هشدار می دهند با تلاش اوکراین برای آزادسازی این مناطق با تمام ابزارهای موجود از جمله سلاح هسته‌ای مقابله خواهد شد. در روزهای اخیر حملات هوایی به شهرهای اوکراینی از جمله با استفاده از پهپادهای ایرانی شدت یافته. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
کیف از شورای امنیت سازمان ملل درخواست کرد روسیه را به دلیل ادامه تلاش‌هایش برای تغییر مرز اوکراین پاسخگو کند. نشست شورای امنیت برای چهارشنبه برنامه ریزی شده. روزی که نیروهای نیابتی روسیه قرار است نتایج رفراندوم های جعلی که در مناطق اشغال شده اوکراین برگزار میکنند را اعلام کنند. خبرگزاری های روسی پیش پیش با اشاره به برنامه رئیس جمهور روسیه برای حضور در مقابل پارلمان این کشور گزارش دادند. ولادیمیر پوتین جمعه طی این سخنرانی الحاق مناطق تحت کنترل نظامیان روس در اوکراین به خاک روسیه را اعلام خواهد کرد. در روزهای اخیر مقامات روس همواره تاکید کردند با پیوستن این مناطق به روسیه، مسکو مصمم است مطابق قوانین خود از جمله با اتکا به دکترین هسته‌ایش از آن دفاع کند. در تازه ترین واکنش، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل به خبرنگاران گفت مطابق قانون اساسی روسیه، مناطقی که به خاک این کشور اضافه می شود تحت دفاع دولت قرار خواهد گرفت.
Територія, яка дополнительно може бути закріплена в конституції, безусловно, під повною защитою.
اوکراین تهدید روسیه به استفاده از سلاح هسته‌ای در سازمان ملل را اوج وقاحت خواند. آندری یرماک، رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین، یک شنبه یادآور شد. روسیه بیانیه مشترک کشورهای دارای سلاح هسته‌ای مبنی بر محکومیت جنگ با استفاده از این سلاح را امضا کرده. او از سایر امضا کنندگان خواست روسیه را تحت فشار بگذارند که به تعهدات خود پایبند باشد. کیف تأکید میکند بر رغم گام‌هایی مسکو مصمم است مناطق اشغال شده را بازپس گیرد. نبردهای سنگین بدون نتیجه مشخص در طول خط مقدم ادامه دارد. در روزهای اخیر نیروهای اوکراینی برخی مناطق را آزاد کردند و در مناطق دیگر ارتش روسیه در حال پیشروی است. همچنین از جمعه شهرهای جنوبی اوکراین از جمله بندر اودسا مدام هدف حملات گسترده پهپادی قرار می‌گیرد و مقامات اوکراینی می‌گویند عمده این پهپادها شاهد 136 ایرانی است که روسیه نام آن را به گراندو تغییر داده و دست کم یک پهپاد مهاجر 6 نیز مشاهده و سرنگون شده. دفتر مطبوعاتی فرماندهی جبهه جنوبی ارتش اوکراین طی بیانیه از شهروندان اوکراینی خواست هوشیار باشند و در صورت مشاهده پهپادهای ایرانی که در ارتفاع پایین با سرعت کم و صدای بلند پرواز میکنند به محل امن پناه ببرند. ناتالیا گومینیوک، سخنگوی فرماندهی جبهه جنوبی، در یک برنامه تلویزیونی گفت از نخستین حملات روسیه با استفاده از پهپادهای ایرانی پیداست که مسکو مصمم است به بندرهای اوکراینی از جمله زیرساخت کلیدی که برای اجرای توافق غلات ضروری است صدمه بزند.
Вони випробовували цілком імовірно свою здатність вплинути на саме портову інфраструктуру.
مقامات روس اخیراً برها هشدار دادند. توافق غلات منافع مسکو را تأمین نمی کند. مسئولین اوکراینی معتقدند حملات اخیر روسیه به زیرساخت لازم برای اجرای این توافق با استفاده از پهپادهای ایرانی گام عملی برای ممانعت از ادامه صادرات دریایی غلات از اوکراین است. تهران در اجرای این توافق ذی‌نفع است و تاکنون دو کشتی حاوی ذرت از اوکراین به مقصد ایران ارسال شده. این کشتی ها از بندری حرکت کردند که در روزهای اخیر هدف حمله پهپادهای از نوع شاهد 136 قرار گرفته. سخنگوی وزارت خارجه ایران شنبه بدون اینکه به ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه اشاره کند، اقدام کیف برای کاهش سطح روابط دیپلماتیکش با تهران در اعتراض به ارسال این پهپادها را ناشی از فضاسازی رسانه‌ای و تحت تأثیر کشورهای ثالث خواند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب با اعلام ساعت 17:34 دقیقه به وقت تهران به پایان این بخش از برنامه‌های ویژه رادیو فردا می‌رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18.
قلب آدم ها داره آهسته میره، کسی که عشقو بشناسه جهانش درد میگی، من و تو باشم این شب یه درد مشترک داری، کسی
دنیای خوبی نیست، زخماش همیشه با تو میمونه، وقتی رو صحنه بغض آدم ها پشت نقاب خنده پنهونه. دنیا دیگه دنیای خوبی نیست، زخماش همیشه با تو میمونه، وقتی رو صحنه بغض آدم ها پشت نقاب خنده پنهونه. رفاقت ها به موبنده، کسی که مثل سایت بود داره چشماتو میبند، ببین چشماتو میبند، برای چیزی نمیمونه، نه امروز و نه فردایی، چقدر سخته که میفهمی میون جمع تنهایی، میون جمع تنهایی. دنیا دیگه دنیای خوبی نیست، زخماش همیشه با تو میمونه، وقتی رو صحنه بغض آدم ها پشت نقاب خنده پنهونه. دنیا دیگه دنیای خوبی، زخماش همیشه با تو میمونه، وقتی رو صحنه بغض آدم ها پشت نقاب خنده پنهونه.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
خوشا به من که دست تو پرواز می کند، خوشا به تو که عاشقت صد بار گریه می کند، خوشا که قامتم رسد به میوه خیال تو، رسیده ای نچیدمت، منم حریف کال تو، حریف کال تو، حریف کال تو، حریف کال تو. می نوشم از چشمان تو جرعه به جرعه شعر نو، حافظ یه دستان من پر شد از نام تو. می نوشم خوشا به تو که عاشقت صد بار گریه می کند، خوشا که قامتم رسد به میوه خیال تو، رسیده ای نچینمت، منم حریف کال تو، منم حریف کال تو،
موسیقی. موسیقی فردا.
Hoy me pregunto qué será de ti. Te tuve cerca y ahora estás tan lejos. Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible, es imposible. No me perdono, sé que te perdí. Pero expiraron los remordimientos. Fui dictador y el no dejarte ir debió haber sido mi primer decreto. ¿Qué ves a volver? Pensaste un 29 de febrero. Anda diciendo por la calle que solo le eres fiel al viento, el mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio. ¿Cómo te atreves? Que volviste si te vas a ir. Tantas mentiras que al final no veo. Nunca fui bueno para distinguir. Al fin y al cabo siempre me las creo. Cuatro vidas me juraste. Tres de odio y un te quiero. Dos consejos para darte. Prefiero ser un cobarde que olvidarte de primero. Anda diciendo por la calle que solo le eres fiel al viento. El mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio. ¿Cómo te atreves a volver? Pero sigo vivo. Contigo yo me acostumbré a perder. Mi corazón funciona sin latir. ¡No! ¿Cómo te atreves a volver?
گذشت روزای پر از کابوس و تکرار، از ترس تنهایی پشت دیوار، از حسی که هیچ کسی نفهمید، از سر که خودم با روح بیمار. هر شب با سایه های توی اتاقم میترسیدم از نور چراغم، وقتی که حتی خودم نبودم یه حسی اومد از فردا سراغم. امید داشتم به قله ی آرزوها میزدم یه روز همه
نشسته پا میشم اگه بازم بیافتم پا میشم با این پاهای خسته امروز خوشحالم از این حسی که دارم از تنها شدم ترسی ندارم تو دنیای خوبم تو خیالم چیزی تو وجودم کم ندارم
کتاب جریده فریده به کوشش زهره ترابی از سوی نشر اطراف منتشر شد. این کتاب گزیده ای از روزنامه شکوفه، دومین روزنامه زنان در ایران را در بر می‌گیرد که از سال 1330 هجری شمسی به مدت 4 سال و در 77 شماره به مدیر مسئولی مریم امید فرزند آقا میرزا سید رضی رئیس الاطباء پزشک قشون ناصرالدین شاه به چاپ می رسید. مریم امید پس از ازدواجی ناموفق با یکی از شاهزادگان قاجار در 16 سالگی با قوام الحکما از روشنفکران زمان خود ازدواج کرد، مردی که به یکی از مشوقان اصلی او برای کارهای فرهنگی بود. امید 2 سال بعد از تعطیلی نخستین روزنامه زنان دانش به انتشار نشریه شکوفه پرداخت. کتاب جریده فریده به گزیده ای از این مطالب می‌پردازد و در این حال شمه ای از اوضاع و احوال زنان در آن دوران را بازنمایی می‌کند.
با فردا بیشتر بخوانیم.
عاشقت شدم ریزه ریزه هر که میزنی گل میریزه عاشقت شدم ریزه ریزه هر که میزنی گل میریزه وقتی که میخندی به روی من غم از دلم میگریزه تو چه شد میچرخه به سوی من غم از دلم میگریزه عاشقت شدم ریزه ریزه هر که میزنی گل میریزه عاشقت شدم ریزه ریزه هر که میزنی گل میریزه وقتی که میخندی به روی من غم از دلم میگریزه تو چشات میچرخه به روی من غم از دلم میگریزه
عاشق عاشقت شدم ریزه ریزه حرف که میزنی گل میریزه عاشقت شدم ریزه ریزه حرف که میزنی گل میریزه وقتی که میخندی به روی من غم از دلم میگریزه تو چشات میچرخی به سوی من غم از دلم میگریزه فقط تو باشی همیدم شمیم عطر عشق نشسته در وجودم بیا که بی تو میلرزه تمام تار و پودم عاشقت شدم ریزه ریزه حرف که میزنی گل میریزه عاشقت شدم ریزه ریزه حرف که میزنی گل میریزه وقتی که میخندی به روی من غم از دلم میگریزه تا چشات میچرخه به سوی من غم از دلم میگریزه عاشقت شدم ریزه ریزه حرف که میزنی گل میریزه عاشقت شدم ریزه ریزه حرف که میزنی گل میریزه وقتی که میخندی به روی من غم از دلم میگریزه تو چشات میچرخی به سوی من غم از دلم میگریزه
رادیو 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 فردا It was easier to have fun back when we had nothing Nothing much to manage Back when we were damaged Sometimes the freedom we wanted feels so uncool Just clean the pool and send the kids to school. But oh, I remember how you used to shine back then. You went down so easy like a glass of wine, my friend. When the dawn came up, you felt so inspired. To do it again, but it turns out you only get to do it once. I think it's true what they say that the dream is borrowed. You give it back tomorrow, minus the sorrow. Comes in to break up the daydream. A knife edge is waving to keep from feeling the same thing.
تو من یادمه که دنبال پوستم بود